Lo Nardi Lanzin, Asfalando, Vaneman Rakin, Marmondo, Vaneman Nasin, Alhamdulillah, Rabnilo Olenin, Valo Ibatula, and the Tarwa, Valiabin, Asalot was Salama, Lo Ashrafil and Vior, Val Musalin, Habibino, Habib, Lo Hilo Olenin. الواصل المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وعلى الاتيمين الاتهرين الانجبين اللهم دائما واعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یکی از مسائل شرعی در باب افطار روزه مسافر برخی از مردم تصور میکنند روزه‌دار اگر بخواهد پیش از ظهر مسافرت بره میتونه ابتدای سفر روزه خود را افطار کنه در حالی که این اشتباه است باید به حد ترخص برسه بعد بتونه روزه خودش رو افطار کنه در حالی که طبق نظر همه مراجع روزه‌دار باید صبر کنه تا به حد ترخص برسد یعنی به جایی برسد که دیوارهای شهر را نبینه و صدای اذان شهر یا روستا حرکت میکنه نشنوه آنگاه میتواند چیزی بخورد و اگر شناش پیش از رسیدن به حد ترخص روزش را باطل کند، غذای آن را باید بیاید و بنابر احتیاط کفاره نیز برای این باطل میشه پس اینطور نیست کسی که مسافره بیاد از همین خونه بگم از همین خونه غذا بخورم، صبحانه رو بخورم بخواه ماه رمضانه، ساکتا باید به حد ترخص برس حد ترخص رو توضیح دادم گفتم یعنی صدای اذان دیگه نشنوه، صدای دیوار شهر یا روستایی که حرکت میکنه نبینه در این صورت وقتی که از حد ترخص گذشت میتونه روزش رو افطار کنه نه اون بحثش جداست یعنی شما اگر میخواید از اینجا حرکت کنید به عنوان مسافر از وطن حرکت کنید بعد از ظهر اینجا صدای اذان رو بشنوید کفایت میکنه یه لازم نیست نماز بخونید نماز هم رو شکستم بخونید روزه اون روز شما درسته برعکس شما نه نیاز نیست به نکا برسید نیاز نیست به قلیوها برسید از بشر باید حرکت کنید همین که از شهر دور شدید یعنی دیوار شهر رو دیگه نمیبینید صدای اذان رو دیگه نمیشنوید اینجا حد ترخص به این میدن یعنی صدای اذان رو اون وقت اگر برگشتن کنید برگشت میکنید حالا چجوری ثابت بشه به وطن رسیدید وقتی دیوار شهر رو دیدید صدای اذان رو شنیدید که در واقع به شهرتون رسید یا به روستا فرق نداره اینه لازم نیست حتما تو به گلوگاه برید یا به مثلا نکا برید یا به ساری برسید بگید مثلا مسافر صد در صد توی شما صد بکنه حالا روز افطار کنید نه چون مسافر هستید همین که از همین ترخص گذشتید صدای اذان رو دیگر نمیشنوید صدای اذان شنیده نمیشه دیوار رو هم نمیبینید دیوار شهر رو اینجا تمام میشه حد ترخص خب یکی از موضوعاتی که در ماه رمضان لازم هست ما داشته باشیم اینه مسلمانی انسان فقط به نماز به روزه نیست امیرالمومنین سلام الله علیه در این بیان نورانی فرمودن دینداران چند تا نشانه دارن بعضی فکر میکنن دینداری فقط به نماز به روزه خلاصه میشه بلکه در کنار نماز به روزه دینداران نشانه های دیگری هم دارن در سوره توبه آیه 19 میخوانیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین در این آیه هم تقوای الهی بهش پرداخته شد هم راستگویی و صداقت دو تا علامت برای انسان صادق هست یکی اینکه راستگو باشه صداقت داشته باشه یکی اینکه امین باشه امانت‌داری و صداقت خیلی مهم است که پیغمبر فرمودن لا تنظر و لا کسرت صلات و صیام و حج نگاه نکنید طرف خیلی نماز میخونه خیلی روزه میگیره جای واجب و مستحبی داره نگاه نکنید طرف زیاد خیلی مکه میره، حج زیاد میره، بلکه نگاه کنید ناکنه زورو الا صدق حدیث و اداء الامانه، چقدر صادقه، چقدر صداقت داره و چقدر امین هست. حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد که اگر کسی بخواهد تو را دوست داشته باشد باید چگونه باشد؟ اگر کسی میخواد شما رو دوست داشته باشد چگونه باشد؟ خداوند فرمود هر کسی دو صفت رو داشته باشد من او را دوست دارم و یقینا او هم من را دوست خواهد داشت. یکی صدق الحدیث، صداقت در گفتار، یکی ادای امانت، امین بودن. این دو چیز ثابت میکنه که ما خدا را دوست داریم و خدا هم ما را دوست داره. پیغمبر فرمودند در روایت دیگر هر کسی چهار صفت رو داشته باشد هرگز ضرر نمی‌کند. هر کسی چهار صفت رو داشته باشه هرگز متضرر نمیشه. یک صدق الحدیث، صداقت. دو اداء الامانه، امین بودن. سه حسن الخلق، خوش اخلاق بودن. چهار عفت داشتن، البت بالفعل، عفت شکم و عفت دامن. اگر کسی این چهار تا ویژگی رو داشته باشه هرگز در زندگی ضرر نمیکنه، در دنیا ضرر نمیکنه. از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن چیکار کنیم بهشت بریم. خیلی از ماها میخوایم بریم به بهشت، بهشت تلاشمون هر دومون هم غمتون اینه بهشت بشه. حضرت فرمودن اصلا حرف نزنید، اگر خواهید بهشت برید حرف نزنید. عرض کردن مگه ممکنه آدم میشه مثل مجسمه که حرف نزنه؟ مثل مجسمه بشه فقط تنفس نکنه، فرقش با مجسمه اینه فقط تنفس. حضرت عیسی فرمودن پس اگر خواستید حرفی بزنید طولانی تر از حرفی که میخواهید بزنید روش فکر کنید، طولانی تر از حرفی که میخواهید بزنید روش فکر کنید و حرف بزنید. تفکر ما این دفعه این سفری که رفته بودیم به شیراز کتابخانه نهاد دانشگاه پزشکی رو وقتی دیدن میکردیم دیدیم که ورودی کتابخانه چند تا کتاب هست نوشته است که اینجا محل تفکر است. یعنی اندیشه و تفکر خیلی مهمه در اسلام، خیلی روش سفارش شده، هم در قرآن هم در روایات ما پرداخته شده تفکر. اگر میخواهید به بهشت برید حرف نزنید، مگه میشه آدم کسی مجسم بشه؟ پس اگر میخواهید حرف بزنید بیش از اونی که میخواهید حرف بزنید روش فکر کنید، اندیشه کنید بعد حرف بزنید. خوب این مقدمه ارزم نشانه های دینداران رو عرض میکنیم از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت فرمودن آدم های دیندار پنج تا نشانه دارن. گفتم در کنار نماز به روزه از منظر امیرالمومنین انسان های دیندار هشت نشانه داره. اولین نشانه‌اش ان اهل دین علامات یعرفون بها. اهل دین نشانه‌هایی دارن که به وسیله این نشانه‌ها شناخته میشن. اولی صدق حدیثه. من هم آیهشو خوندم هم روایتشو عرض کردم. صداقت داشتن. حالا در این زمینه باز حرف زدم. دوم امین بودن، ادای امانت. امین بودن دومین نشانه دینداران. سوم وفاون بالعهد، به عهد و پیمانهایی که بستیم وفادار باشیم. چهارم و صلت الارحام، صله رحم انجام بدیم، قطع رحم نداشته باشیم. پنجم و رحمت لضعفا، به ضعفای جامعه رحم کنیم. پس دینداران در کنار نماز به روزه پنج تا نشانه دارن از نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام. یک کسی دنبال امیرالمومنین هی راه میرفت و عبای امیرالمومنین رو میبوسید. حضرت فرمودن بوسیدن عبای امیرالمومنین کاری رو پیش نمیبره. شما هی شب تا صبح روز تا غروب عبای مولا رو ببوسید فایده نداره. اگر میخواهید در دینداری ثابت کنید که آدم دینداری هستید این پنج تا ویژگی که من دارم میگم این پنج تا ویژگی رو در زندگیتون داشته باشید. پس مرور میکنیم نشانه های دینداران رو. اولی گفتیم صدق الحدیث، راستگویی هست، راستگویی. صدوق یعنی چه؟ یعنی معدن صدق. صدوق که گفته میشه یعنی معدن صدق. به آدم ابوالبشر گفتن چرا فریب شیطان رو خوردی؟ گفت به خاطر قسم دروغ شیطان، قسم دروغ خورده. با اینکه خداوند فرمود لا تقربوا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشید، ولی شیطان قسم دروغ خورده و من قبول کردم، از اون شجره منویه استفاده کردم، از بهشت بیرون رفتم. پس صداقت در مقابلش دروغگویی است، مواظب باشیم، صداقت داشته باشیم و دروغگویی رو ترک بکنیم. امیرالمؤمنین رو صادق مطلق میگویند. صاحب این ماست علی بن ابی طالب، صادق مطلق. جرجرداغ مسیحی یک مقاله نوشته، چون از سوی آیت الله عظمای حکیم اعلام شده اگر کسی بتواند یک مقاله در خور شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه ارائه بده، یک جایزه نفیسی رو من به او خواهم داد. خیلی مقاله نوشتن، جرجرداغ مسیحی که اخیراً به رحمت خدا پیوست، ایشون به عنوان یک مسیحی آمده یک مقاله ارائه داده، یک مقاله نوشته. در اون مقاله اسم اون مقاله رو گذاشت علی علیه السلام صوت عدالت الانسانیه، علی فریاد عدالت انسانیه. در اون مقاله امیرالمؤمنین رو به عنوان صادق مطلق معرفی کرده، صادق مطلق. بعد آورده که من علی علیه السلام رو با ارسطو مقایسه کردم، بعد فهمیدم اشتباه کردم. امیرالمؤمنین رو با افلاطون مقایسه کردم، بعد فهمیدم اشتباه کردم. بابا علی علیه السلام کجا و ارسطو و افلاطون کجا؟ پس علی علیه السلام صادق مطلق هست. پیغمبر هم این گونه از او تمجید میکنه، میفرماید صدیق و هذه الامه ابن عمی، پسر عموی من، و روح من علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب رو به عنوان صدیق امت معرفی میکنه. بعد خود امیرالمؤمنین میفرماید از صدق فی ستت المعانی. حالا ما کجاها باید راست بگیم؟ میفرماید راستگویی در شش معنا خلاصه میشه. یک، از صدق فی القول، در گفتار من صداقت داشته باشه. دو، از صدق فی نیت و اراده، در نیت من صداقت داشته باشه، در اراده من، عزم و اراده من صداقت داشته باشه. در فرازی از خطبه شعبانیه پیغمبر آمده، در آخرین جمعه ماه شعبان در آستانه ماه رمضان، اونجا خیلی زیبا خطبه خونده، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شهر هوه عند الله افضل الشهور و ایام و افضل الایام و ساعات و افضل الساعات، انفاسكم فیه تسبیح و نومكم فیه عباده. به اینجا میرسه، فاسأل الله نیات صادقه و قلوب طاهره. حالا اگر میخواید از خداوند تقاضایی داشته باشید، فاسأل الله نیات صادقه، نیتتون راست باشه، صداقت در نیت داشته باشید، و قلوب طاهره، دل پاک داشته باشید. ببینید اینکه گاهی گله میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، چقدر زبان خودمون رو مواظب هستیم، چقدر لقمه های خودمون رو مواظب هستیم، چقدر احزاب جوارمون، چشممون رو مواظبیم، اون وقت انتظار داریم هر دعایی که کردیم فلفل دعامون مستجاب بشه. فضل الله به نیات صادقه و قلوب طاهره. دومین مورد از معانی صدق اینه ما صداقت در گفتار هم داشته باشیم، صداقت در نیت هم داشته باشیم. سوم، از صدق و فل عزم، از صداقت در عزم و اراده هم داشته باشیم، صداقت در عزم و اراده. چهارم، از صدق و فل وفا، صداقت در وفا هم داشته باشیم. باید یه جایی ما وفاداریمون نشون بدیم. گفته که خانم پشت پرده یا کنار آقامان وقتی که عاقد میخواد عقد بخونه، حاضر هستی که من شما رو به عقد ازدواج این آقا در بیارم؟ میگه بله. یک بله میگه تا آخر عمر وفاداره. ببینید یکی از نشانه ها و معانی صدق اینه که آدم وفادار باشه، وفادار باشه. اوفو بالعقود، در قرآن کریم آمده به عقدهایی که میبندید، عهود و عهدهایی که میبندید وفادار باشید. پنجم، از صدق فی العمل، در عمل هم صداقت داشته باشید، نه تنها در گفتار، بلکه صداقت در عمل هم لازمه. و ششمین معنای صدق، از صدق فی تحقیق مقامات دین، در مقامات دین ما صداقت داشته باشیم. بابا دین از ما چه میخواد؟ ببینید بعضی از منافقین، یا غالب منافقین، ببینید اکثر منافقین اینجورن، گاهی در جمع که میرسن یه نمازهای اونچنانی، وقتی در خلوت میرسن اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، با کسالت نماز میخونن، اصلا نماز نمیخونن. برای اینکه نشان بدن به دیگران که میگن منافقین دو چهره، یعنی چهره ظاهری که شما میبینید با چهره باطنی او فرق داره. ببینید یکی از نشانه های صدق اینه ما به دینمون پایبند باشیم و وفادار باشیم. دین از ما چه میخواد؟ دین از ما صداقت میخواد دیگه، دین از ما انجام واجبات و ترک محرمات میخواد. ما اون چیزی که دین گفته ما بهش پایبند باشیم. فمن تصف به صدقه فی جمیع ظالم و هم صدیق. اگر به این شش معنی پایبند بودیم اون وقت ما میتونیم بگیم ما آدم صادقی هستیم. پس عنایت فرمودید خود صداقت کار ساده‌ای نیست. امیرالمومنین در بیان دیگر فرمودند از صدق رأس ایمان. کسی میخواهد بداند که آیا ایمان دارد یا ندارد، ببیند چقدر صادقه. از صدق رأس ایمان، سر ایمان، رأس ایمان صداقت. بعد در ادامه فرمود از صدق جمال انسان، جمال انسان، زیبایی انسان به صداقت شد، راستگو باشه، دروغ نزد. بعد فرمودن از صدق لباس و دین، دین یه لباسی داره، یه پوششی داره، پوشش دین، لباس دین صداقته. از صدق رأس و دین، رأس دین به سر دین صداقته. علیکم به صدق، بر شما باد به صدق و راستگویی. ان نجات به صدق، الهلاک فی الکذب. اگر میخواهید اهل نجات باشید پس راست بگید، اگر میخواهید به هلاکت برسید خدای ناکرده بیایید دروغ بزنید. ان نجات فی الصدق، الهلاک فی الکذب. خوب یه حکایتی رو عرض بکنم. میگن جمعی رفته بودن کنار دریا، داشتن ماهی میگرفتن با قلاب. یه پیرمرد حکیمی، خوب قلاب باید کج باشه، این با قلاب راست میخواست ماهی بگیره. یه شازده از اونجا رد میشد، به این پیرمرد حکیم رسید، گفت که پیرمرد نمیشه با قلاب راست ماهی گرفت، با قلاب کج باشه. گفت چرا میشه؟ گفت آقا من میگم بهت نمیشه، با قلاب راست نمیشه صید کرد، ببینید همه قلاب کج دارن. گفت چرا میشه؟ این شازده رفت و ساعاتی گذشت و برگشت، این پیرمرد همچنان خود با قلاب راست ماهی میگیره و حتی یک ماهی هم نگرفت. به اونایی که قلاب کج دارن هر کدوم دو تا، 5 تا، 10 تا ماهی صید کرده. این آمد پیش پدر شازده، پیش سلطان، گفت که قصه اینه. سلطان گفت که این پیرمرد پیرمرد معمولی نیست، پیرمرد حکیم نیست، دانشمندی است، آماده باش بریم به دیدن اون. سلطان از قصد خودش حرکت کرد، آمد به دیدن این بنده خدا. این بنده خدا دید سلطان داره میاد و بهش رسیدن. باز شازده برگشت بهش گفت که هنوز همینطور اون حرف ایستاده ای، میخوای با گلاب راست ماهی بگیری؟ نمیشه. گفت چرا؟ خواستم یه چیزی بهت بگم پسر جان، این ماهیگیرها با قلاب کج چند تا ماهی صید کردن، ولی من سلطان مملکت رو صید کردم، از قصر اون رو حرکت دادم آوردم کنار خودم. این رو به عنوان تمثیل دارم عرض میکنم. بعد این پیرمرد حکیم در نصیحت به شازده، این سلطان از سلاطین خوب بوده، یعنی خیلی آدم محترمی بوده، گفت خواستم بهت بگم همیشه راه صدق و راه راست رو انتخاب کن اگر میخواهی نتیجه مطلوب داشته باشی. با راه کج کسی به نتیجه نمیرسه. این که پیغمبر فرمود ان نجات فی الصدق، الهلاک فی الکذب، همینه. راه نجات راه راستی است، راه هلاکت راه کذب و دروغگویی است. خواستم بگویم اینها چه چیز رو صید کردن و من چه چیز رو صید کردم. اگر میخوای سلطان هستی که خداونده به تو توجه داشته باشه، سلطان هستی خداوند به تو توجه داشته باشه، مثل اینکه این سلطان به من توجه کرده، از قصد حرکت کرده پیش من آمده به خاطر صداقت من، اگر شما میخواهی در زندگی خودت سلطان هستی خداوند به تو توجه بکنه، همیشه در زندگی صداقت و راستی داشته باشه. دومین مورد رو عرض کنم و ادامه بحث برای فردا تا روز شنبه انشاءالله اگر اون باقی موند، ما تفسیر سوره حجرات رو داشته باشیم. امتحانات دوستان هم انشاءالله دکتر نظرتش دارن تمام میشه، انشاءالله تفسیر سوره حجرات رو به جزخانی قرآن رو به طور مرتب انشاءالله به منظم رأس ساعت 12 تا ظهر شرعی و نماز جماعت انشاءالله داشته باشیم. دومین نشانه دینداران بعد از صداقت و ادای امانه هست. او پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من دو تا امانت گرانبها در نزد شما به یادگار میذارم، یکی قرآن هست، قرآن امانت پیغمبر هست، اینکه ما راغب هستیم و ترغیب میکنیم دوستان رو حتما ماه رمضان جزخانی قرآن داشته باشیم، قدری هم درباره این آیات تفکر کنیم، اندیشه کنیم، انشاءالله عامل به این آیات ربانی باشیم. اولیش قرآن کریم است و دومی اطرت و اهل بیت پیغمبر است. هم قرآن رو محترم بشماریم و عامل به آیاتش باشیم و هم اهل بیت پیغمبر رو دوست بداریم و گوش به فرمان ولایت باشیم. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان، قرآن، معرفت و اهل بیت روشن و منور بفرما، عاقبت امور ما ختم به خیر بفرما. مسلمانان عالم، مسلمانان خاورمیانه، مسلمانان یمن نصرت کامل عنایت فرما. شر سلفی ها، تکفیری ها، داعشی ها، القاعده به خودشون برگردان. رهبر عزیز و فرزانه، مراجع زام تربیت از جمیع خطرات محافظت فرما. فرج موفور و سرور مهدی فاطمه نزدیک فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجمعا صلوات.